تبلیغ لطف کرده بودن با شما هماهنگ کرده بودن، به من گفتن ساعت 2 برای مصاحبه خدمتون تماس بگیرم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ممنونم. با توجه به اینکه شما در خصوص خانم دباغ یه کتاب نوشتین، من میخواستم لطف کنین در این خصوص برامون توضیح بدین که برداشت شما به عنوان سال اول از خانم دباغ چی بوده، با توجه به اینکه کتاب رو نوشتین، جنبه های مختلف زندگیشون رو مطالعه کردین، راجبش مصاحبه داشتین. هستم در خدمتتون.
بله، عرض کنم که خاطرات خانم دباغ رو من بیشتر میتونم صحبت بکنم تا شخصیت خود خانم دباغ.
یعنی
بعد از
راجب
شناختی هم از شخصیت خانم دباغ دارم، حسب همین چیزیست که در کتاب نوشتم. عرض کنم که خاطرات خانم دباغ در یک برهه، در یک زمانه منتشر شد که تاریخ نگاری ایران یک تاریخ نگاری مذکر بود و اقبالی به سوی خاطرات خانم ها صورت نمی گرفت و تاریخ نگاری اصلا از منظر زنان نوشته نمی شد، صورت نمی گرفت. و تا اون موقع هم که سال فکر می کنم 80 اینها باشه، اگرم کاری شده بود، کار توسط گروه های چپ مارکسیستی بود که صورت گرفت. مثلا نمونه یکی از این کارها کاری بود که خانم اشرف دهقانی به عنوان یکی از رهبران چپ مارکسیست خاطراتش رو از فرار از زندان نوشته بود. غیر از این دیگه ما هیچ کتاب خاطره ای رو از خانوم ها منتشر شده، اونم زن مبارز مسلمان، نداشتیم. در اصل انتشار کتاب خاطرات خانم دباغ یک ساختار شکنی بود برای جریان حاکم بر خاطره نگاری دهه 70، دهه 80، اصلا پس از پیروزی انقلاب. و میشه گفتش که این خاطرات خانم دباغ که ما کار کردیم اولین کتاب خاطرات زن مبارز مسلمانه که منتشر میشه
در کل جامعه مسلمان ها. یعنی منظورتون اینه یعنی یا فقط ایران؟
در ایران میگه، ما بالاخره در الجزایر و اینها داشتیم، من منظورم در جغرافیای ایران رو منظورم است.
بله، فرمودین چه سالی؟ سال 82،
سال 80 این کتاب 80 منتشر شد. بله
بله.
عرض کنم که خب تا اون موقع سابقه سابقه از انتشار کتاب های مربوط به خانم ها هم وجود نداشت.
بله.
بعد از انتشار این کتاب تازه این فتح شکسته میشه و خاطرات دیگر خانم ها بیرون میاد، مثل یکی از نمونه های بارزش خاطرات خانم سجادی هستش به نام خورشیدواره طاهر سجادی. خب اینا همه پس از انتشار خاطرات خانم دباغ اومد بیرون. میتونم بگم خانم دباغ همونطور که در مبارزاتشون یک زن پیشرویی بودن، در انتشار خاطراتشون هم همین شکل بودن. یعنی خیلی پیشروانه عمل کردن و باعث شدن که جامعه ایران با خاطرات خانم ها هم آشنا بشن. تا پیش از این فکر می شد که فقط این آقایون هستن که در خط مبارزه قرار داشتن و زندانهای رژیم شاه رو رفتن و تحمل کردن. ولی خاطرات خانم دباغ وقتی که منتشر شد، نظرها رو تغییر داد و نشون داد که زنها به دو شکل به عبارتی پای کار مبارزه بودن. یکیش به صورت غیر مستقیم و حمایت از فرزندانشون، شوهرانشون، منصوبینشون که در جریان مبارزه بودن و اونها رو به عبارتی حمایت میکردن، پشتیبانی میکردن و یا حتی تربیت میکردنشون. منتها دومیش که خیلی مهمه، نقش دوم که مهمه، نقش حضور مستقیم خانوم ها در جریان مبارزه است.
درسته.
در حسب همین هم که خاطرات خانم دباغ وقتی منتشر شد، منتظر با چهره های دیگری از زنان مبارز آشنا میشیم، مثل مثلا منظر خیر حبیب اللهی، مثل خانم میرخانی، عرض کنن که مثل خانم سوسن حداد عادل، اینا کسانی هستن که ما به حسب خاطرات خانم دباغ بعد از انتشار خاطرات خانم دباغ باشون آشنا میشیم.
و تا قبل اون شناخته نشده بودن، درسته؟
نه، وجود داشتن ولی شناخته نشده بودن.
بله.
با اومدن خاطرات خانم دباغ، من خود من به عنوان کسی که تاریخ محور انقلاب حساب میشدم، تازه با شخصیت های خواهران افراز، بهجت و رفعت افراز آشنا شدن که خانم دباغ چقدر تلاش میکنن برای اینکه به عبارتی خانم افراز که توی فرانسه کشته شده بودن توسط مجاهدین، چقدر تلاش میکنن تا بتونن جسد ایشون رو انتقال بدن به ایران.
ایشون هم از مبارزین دوران،
بله، از مبارزینی بودن که یه مدتی چپ میکنن ولی بعد از اینکه به عبارتی کاروان امام به پاریس میرن، ایشون دوباره بر میگردن و به قصد این که به کاروان امام ملحق بشن از انگلستان سفر میکنن، میرن به پاریس. منتها توی پاریس مجاهدین ردش رو میگیرن و اونجا چیز میکنن، به عبارتی ایشون رو ترورش میکنن. و وقتی که ترورش میکنن، این خانم دباغی که متوجه این ترور میشه و سعی میکنه که جنازه ایشون رو به خانوادهشون در ایران بفرسته.
این اتفاق میفته، محقق میشه این؟
بله بله، جنازه رو انتقال میدن به ایران. خانم دباغ نقش بسیار کلیدی داشتن در انتقال پیکر خانم افراز به اینجا. دو تا خواهر بودن، یعنی در اصل سه تا خواهر بودن، چند تا خواهر بودن، اینها از جهرم شیراز بودن. یکیش رفعت افراز بود که توی ظفار کشته میشه، یکیش محبوبه افراز بود که نابغه پزشکی بود و به عبارتی فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه تهران بود. و خب بعد این با یکی از اعضای مجاهدین ازدواج میکنه، بعد چپ میشن. وقتی مجاهدین التقاط پیدا میکنن و گرایش به مارکسیسم پیدا میکنن، اینم مارکسیست میشه. ولی بعدن که سال 57 کاروان امام میرن به عبارتی یا قافله امام میرن به پاریس، ایشون رویگردان میشن و دوباره بعد میگردن به اعتقادات اسلامی خودشون و میخوان که بپیوندن به این قافله. وقتی که مجاهدین متوجه نیت و هدفشون میشن، دست به ترورشون میزنن، همین محبوبه رو.
بله.
بهجت افراز هم که پس از پیروزی انقلاب معروف به مادر هلالی بود، رئیس کمیسیون امور اسرا در هلال احمر بود.
بله.
یعنی عمده خانم های مبارز مسلمان رو ما با خاطرات خانم دباغی که بعد باهاشون آشنا میشیم.
یعنی
واقعا یه دریچه نوعی رو روی محققین، علاقمندان، مخاطبان و کسانی که به هر حال پیگیر داستان انقلاب هستن باز میکنه و جهانهای جدیدی رو پیش روشون میگشایه. اینه که خاطرات خانم دباغ بسیار با اهمیت بود. اینه که تاکید میکنم خانم دباغ هم در مبارزه پیش رو بود، هم در انتشار خاطراتشون پیش رو بود و بسیار مؤثر عمل کرد.
درسته. حالا با توجه به اینکه شما خیلی کامل این رو آغاز کردیم به خوندن این خاطرات و به این نتایج خیلی خوب هم رسیدین، به نظر شما چه چیزی خانم دباغ رو خانم دباغ کرد؟ چه ویژگی، چه جریانی، چه موضوعی؟
به نظر من خانواده خیلی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت خانم دباغ داشتن. به هر حال پدر ایشون پدری بودن که تحصیل کرده بودن و اهل فرهنگ بودن.
بله.
گرچه خانم دباغ در سنین کم، فکر میکنم 14 سالگی ازدواج میکنن، ولی خب
دخترشون به من گفتن 15 سالگی. حالا من
14 یا 15 دیگه، حالا
همین حدودو
هش رو الان من خاطرم نیست، چون من دارم الان ذهنی خدمتتون
بله.
میگم. ولی خب بالاخره توی اون سن کم ایشون ازدواج میکنن، ولی به خاطر تربیتی که پدرشون داشتن نسبت به ایشون، خب خانم دباغ شخصیتشون یک شخصیت اهل در از چطور بگم، اهل فکر، اهل اندیشه نسبت به مسائلشون، مسائلی که در پیرامون شکل میگیره نظر میکنن، دقت دارن، همینجوری بی تفاوت از کنار مسائلشون نمیذارم. حتی در دوران کودکی که ایشون تجربه جنگ جهانی دوم رو دارن، ما میبینیم که و نیروهای متفقین همدان رو اشغال میکنن. خانم دباغ از خاطراتی که از اونها داره با دقت یاد میکنه و اینکه چرا مثلا حالا شهر ما، کشور ما بیان چه حال و روزی افتاده، به اینها داره فکر میکنه. علت اصلیش به نظر من تربیت خانواده بود، پدر و مادر خوبی که بالا سر این شخصیت قرار داشتن و بعد هم ازدواج صحیحی که کردن، ازدواجی که کردن با مرحوم دبا، محمد حسن دبا اسمشون رو الان نمیدونم دارم درست میگم اسم همسرشون رو یا نه، ولی برحال ایشون هم یک حسابداری بودن و بعد خب تو همدان که ازدواج میکنن رحل اقامت میافکنن در تهران و مهاجرت میکنن به اینجا، به تهران مهاجرت میکنن. بله. خانم دباغ هم خب همراهی با ایشون میکنن و بعد خب یعنی مسیر رو درست حرکت میکنن و بعد خب تحت تعالیم اسلامی و تربیت اسلامی که آیت الله سعیدی دارن قرار میگیرن.
بله.
به نظر من مسیرها درست انتخاب شده و خداوند واقعا این عنایت رو به ایشون داشتن که ایشون در مسیر صحیح حرکت بکنن و خودشون هم از این فرصت‌هایی که خداوند در پیش رویشون گذاشته به خوبی استفاده میکنن، یعنی این فرصت‌ها رو مختنم میشمارن و هم در سازندگی خودشون استفاده میکنن و در هم سازندگی جهان پیرامون خودشون از اونها خوب استفاده میکنن. بحث
اشاره فرمودیم به نقش همسرشون، خانم دباغ با فامیلی همسرشون مطرح میشن و تاکید خودشون بوده در ازای اون همراهی، همدلی و حضور خوب همسرشون که شما هم اشاره کردیم باعث این مسیر میشه. آیا خاطره خاصی یا موضوع خاصی در این خصوص هست که حالا من بهش الان اشاره نکرده باشم در این تغییر فامیلی و مطرح بودن با فامیلی همسر که توی کتاب بهش پرداخته شده باشه و خارج از آنچه که من خدمتتون عرض کردم باشه؟
بله، ببینید خانم دباغ در جریان مبارزه به نام‌های مختلفی شناخته می‌شدن دیگه، مثل طاهره دباغ، زینت نیلی احمدیه، اسامی این شکلی. ولی آنچه که ماندگار میشه برای خود خانم دباغ، حتی حدیجی نام خانوادگی خودش هم
نیست. بله،
یعنی خانم به عبارتی دباغه که مطرح میشه و این خاص و ارادی قلبی خود خانم دباغه که منجر به یه همچین
چه چیزی
میشه. چرا؟ چون میخواد قدردان باشه از کسی که پشت و پناهش بود و حمایتش کرد و که توی این مسیر گام برداره و براش مانع نشد، کما اینکه امروزه ما شاهد هستیم که بسیاری از مردان مانع
پیشرفت همسرانشون،
حضور اجتماعی خانومهاشون هستن و نمیگذارن که اونها اونطور که شاید باید گوهر وجودی خودشون رو در جامعه بتونن پیدا بکنن. اما آقای محمد حسن دباغ با وجود 8 بچه حاضر میشه که اینها رو نگهداری بکنه و خانم دباغ به مبارزه بپردازه. این هم به خاطر اون نهیبی هستش که آیت الله سعیدی به همسر خانم دباغ میزنن و از این جریان به عنوان تجارت پرسود یاد میکنن. یعنی من خاطرم خانم دباغ تعریف میکردن برای من.
بله.
که برای ادامه فعالیت ها و مبارزاتشون که داشت حجم بیشتری میگرفت و رو به صعود بود فعالیت هاشون، یه روز خدمت آقای سعیدی میرسن و میگن که من دیگه قادر نیستم این کار رو انجام بدم به خاطر اینکه همسرم با من همراه نیست و مخالفت میکنه از این نوع همکاری های من. آقای شهید سعیدی از خانم دباغ میخوان که همسرشون رو فردا شب یا پس فردا شب به مسجد بیارن تا ایشون با او صحبت بکنه.
بله.
آقای محمد حسن دباغ حالا یا فردا یا پس فردا شبش خدمت آیت الله سعیدی میرسن و آیت الله سعیدی بهشون میگه که شما چرا میخواید مانع بشید که این خانوم توی جریان مبارزه حضور داشته باشن و به عبارتی به فعالیت های اسلامی و روشنگرانشون بپردازن؟ خب آقای دباغ هم طرح میکنن بابا ما مثلا چند تا بچه داریم، اینها نگهداریشون سخته، به من سخت میذاره و اینها. بعد آقای سعیدی توضیح میدن، میگن که کاری که خانم دباغ میکنه کار بسیار مهمیه ولی به لحاظ تبلیغی بسیار اثرگذار هستش و حتما اجر و ثواب عظیمی داره. و اگر شما بیایید و با خانم دباغ همراهی بکنید و به او کمک بکنید، در هر سود و منفعتی که خانم دباغ، در هر ثوابی که خانم دباغ از این مسیر آیدشون میشه، شما شریکش هستید. لذا حالا اصطلاحا میگفتش که شما بدون اینکه تلاش بکنید، بدون اینکه سرمایه و پولی بگذارید، بدون اینکه ریسک یک نوع سرمایه گذاری رو داشته باشید، شما در یک تجارت پرسود شرکت خواهید کرد که آقای دباغ هم اینجا میپذیرند و از با این تلنگر در واقع میشن حامی واقعی خانم دباغ برای اینکه حضور داشته باشند در فعالیت های مبارزاتی و روشنگرانشون.
شما با توجه به اینکه کامل خاطرات رو مرور کردین، اون خاطراتی
من
که
خاطرات رو نوشتم
نوشتیم بله مصخایم میکنم، شاخص ترین هاش رو میتونین چند مورد از مبارزاتشون، حالا چه دوران انقلاب چه بعد از انقلاب و فعالیت هایی که داشتن، اثرگذاری هایی که توی جامعه داشتن که مانا هست و همچنان هم ادامه داره، چند مورد رو برامون بیان کنین، اونهایی که به نظر خودتون نیازه که بیشتر دیده بشه؟
من به نظرم این که خب من یه خانوم توی جریان مبارزه هست و توی جریان مبارزه خب وارد زندان میشه. حالا مثل همه خانوم ها ممکنه شکنجه بشه، اتفاقات مختلف درش بیفته، شاید این خاطرات رو به صورت تکرار شده در خاطرات دیگران هم بشه پیدا کرد با یه درجاتی بالاتر یا پایین‌تر. اما یک تفاوت خیلی فاحش روی خاطرات خانم دباغ با دیگر مبارزان زن وجود داره و اون اینکه خانم دباغ اهل فکر و اندیشه بود و زندان رو تبدیل کرد به یک آوردگاه فکری میان خود و چپهای مارکسیست که اون زمان در زندان بودن.
بله.
که زنان مارکسیست در اون زمان به رهبری کسی به نام ویدای هاجری که در این خانوم به 7 زبان زنده دنیا مسلط بود و به تمام آرای مارکسیستی به عبارتی آشنایی داشت و یک نوع رهبری خوانده و ناخوانده برای تمام زنانی بود که گرایشات چپ مارکسیستی داشتند. خب و زندان تحت سیطره این خانم بود. وقتی که خانم دباغ وارد زندان میشن، ورق بر میگرده و یک هماوردی میان اندیشه های اسلامی و اندیشه های چپ رخ میده. اینه که متفاوته. و خانم دباغ با بیاناتشون، با گفتارشون، با رفتارشون، با سلوکشون، خب با جاذبه شدیدی که داره، باعث میشه بسیاری از دختران و زنان چپ، حتی اونهایی که پیوسته بودن به اون گروه ها، مجددا برگردن به اون فطرت پاک خودشون. و غیر از این، خانم دباغ باعث میشن که تعداد بسیار زیادی از خانم های مبارزی که اون زمان دختران یا زنان جوانی بودن و هر آن امکان این داشت که سریع به گروه های چپ رو بخورن و به جذب اونها بشن، خانم دباغ باعث شدن که اینها حفظ بشن در مسیر مبارزات اسلامی. خب به نظر این نقش منحصر به فردی بود که خانم دباغ توی زندان داشت. بله. البته اگر قرار باشه که مثلا بحث شدت و عدت باشه، بحث حضور دخترشون و اون شکنجه بسیار بسیار وحشیانه که نسبت به دخترشون میکنن و خانم دباغ اونقدر صبر میکنن، واقعا صبرشون مثال زدنیه که اون شبی که صدای ناله های دختر رو میشنون از شدت شکنجه که دارن این کار رو میکنن و آیه ربانی هم لشی این چیز رو میخونن، اون آیه رو میخونن و تسکین میدن خانم دباغ رو. خب به نظر من این خاطرات خیلی خاصیه، ولی به لحاظ فکری همون چیزی که در بخش اول صحبت هم گفتم خدمتتون که خانم دباغ در اصل فرمانده فکری زنان مبارز مسلمان در زندان بود.
بله.
بعدش هم که خب مهاجرت میکنن و بعد میرسن به درجاتی که در اصل حفاظت اندرونی بیت امام رو بهش میسپارن. یعنی چقدر باید اعتماد وجود داشته باشه، درست. چقدر باید اطمینان به خانم دباغ وجود داشته باشه از طرف امام که ایشون رو برای همچین کاری انتخاب بکنن.
حالا با توجه به پارامتری که شجاعت ایشون هم مثال زدنی بوده، در این خصوص خاطره ای هست که به نظرتون نیاز باشه بیان بشه و بهش اشاره بشه که شجاعت ایشون رو نشون بده؟
به نظر من ما بعد از تاریخ باستان میگید کسی رو به عنوان فرمانده زن هیچ وقت هیچ جا نداشتیم، ما هیچ تاریخ ایران شما مشاهده نمی کنید. به خاطر همین کرکتر شجاعت و صلابتی که در خانم دباغ وجود داشته، ایشون میشن اولین فرمانده سپاه زن ایران، فرمانده سپاه غرب میشن دیگه ایشون. و ما بعد از اون هم نداریم، یعنی ما بعد از خانم دباغ هم کسی رو نداریم که به این درجه نظامی برسه. به نظر من این خیلی خوبه، نشان از همون این عنصرهای شخصیتی است که امام در خانم دباغ پیدا کرده و برای و بعد از انتخابی که سپاه میکنه در اصل امام هم تایید میکنن و ایشون راه سپار سپاه غرب میشن. و دیگر این که خانم دباغ انتخاب میشن برای اینکه پیام مهم امام رو به امپراتوری شرق که اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بود و برای گورباچوف ابلاغ بکنن.
حضوراً
که بله
خودشون حضوراً اونجا حضور پیدا میکنن و این پیام رو ابلاغ.
خود خانم دباغ هستش، آیت الله جوادی لاریجانی هستش، به عبارت کاروان یا کاروانی که از ایران گسیل میشن به شوروی و به مسکو برای اینکه پیام امام رو ابلاغ کنن به گورباچوف، به رهبری در واقع آیت الله جوادی آملی هستش، ولی تنها نماینده زن از طرف امام خانم دباغه. و میرن به عبارتی به دیدار آقای گورباچوف که در اون موقع اصطلاحا گفته میشد امپراتوری شرق، و اون پیام تاریخ ساز امام رو اونجا ابلاغ میکنه.
درسته، خیلی ممنونم، خیلی جامع و کامل توضیح دادین. حالا اگر فکر میکنین نکته‌ای چیزی هست که من بهش اشاره نکردم و حائز اهمیت در این خصوص، من در خدمتتون هستم.
نکته خیلی مهم اینه که خانم دباغ خیلی خانم باورمندی بود به راهی که اومده بود، و با باورشون هم از این دنیا رخت بربستن. امیدوارم که واقعا به آرزوشون رسیده باشن و ما هم انشاءالله که جامعه‌ای بسازیم در حد باورهایی که خانم دباغ اینا داشتن و برای اون رفتن جهد و جهاد کردن.
درستم. و اینکه اگر یک بار دیگه لطف بفرمایید خودتون رو معرفی کنیم و نام کتابتون.
من محسن کاظمی هستم.
بله.
پژوهشگر و نویسنده.
کتابی که در خصوص خانم دباغ نوشتین اسمش رو یک بار دیگه بگی، من یک موقع اشتباه ننویسم.
عنوانش هست خاطرات مرضی حدیدچی داخل پرانتز دباغ.
بله.
انتشارات سوره مهر.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین آقای کاظمی.
سلامت باشید.
متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدار.
خدا.